اواخر فوریه سال 1972 در حالی که دنیا هنوز تو تب و تاب جنگ سرد میسوخت، دوربینا تو فرودگاه پکن یکی از لحظات سرنوشت ساز قرن 20 رو ثبت کردند. لحظه‌ای که مسیر تاریخ رو عوض کرد و مثل یک زلزله پرقدرت همه معادلات جهانی رو به هم ریخت. لحظه‌ای که ریچارد نیکسون 37th رئیس جمهور آمریکا از پله‌های هواپیما پایین اومد و وارد پکن شد تا به دیدار ماو بره. دیداری که به نظر غیر ممکن میرسید و دنیا رو شگفت زده کرد. نیکسون کنار ماوی کمونیست مگه ممکن بود؟ آمریکا که هنوز کشوری به اسم جمهوری خلق چین رو به رسمیت نشناخته بود. پس نیکسون تو پکن چی کار میکرد؟ سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت 8 از پرونده جنگ سرد و قسمت 111 پادکست پرچم سفیده. امیدوارم که خوب باشین و در سلامت. این چند وقته احتمالاً دیدید و شنیدید که در کنار پرونده های پرچم سفید دو تا بخش جدید به پادکست و یوتیوب اضافه شده. بخشی که به پادکست اضافه شده یک شنبه های یک هفته در میون بخشی به اسم پروفایل که منتشر میشه و درباره یکی از فرمانده ها یا جاسوس ها یا بالاخره افرادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به جنگ ربط داره فعالیت هاشون حرف میزنیم و زندگیشون رو بررسی میکنیم. در یوتیوب هم ویدیوهای جدیدی به اسم کوتاه از دنیای تاریخ رو داریم که بسته به وقایع ماه یه ویدیوی زیر 10 دقیقه رو خواهیم داشت که اون اتفاق رو دربارش صحبت میکنیم و شرحش میدیم. امیدوارم اونور هم حمایتتون رو ببینیم و کانالمون رو سابسکرایب کنید. آدرس یوتیوب در توضیحات و یک شنبه ها هم که پروفایل رو از همین طریق از طریق پادکست پرچم سفید خواهید شنید. بریم سراغ قسمت جدید پرونده جنگ سرد با عنوان جنگ و صلح زیر سایه بمب اتم.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
تو اپیزود قبلی در مورد بحران موشکی کوبا گفتیم که بزرگترین چالشی بود که دولت جان اف کندی باهاش روبرو شد. کندی بعد از اینکه موفق نشد اقدام مؤثری در مورد ساخت دیوار برلین و برخورد با دولت کمونیستی آلمان شرقی انجام بده، این بار گرفتار کوبا و دیکتاتور جدید این جزیره همسایه یعنی جناب فیدل کاسترو شد. کوبا با شروع قرن 20 و بعد از رهایی از استعمار اسپانیایی یه جورایی حیات خلوت آمریکایی‌ها شده بود و کاملا تحت نظارت کاخ سفید اداره می‌شد. شرکت‌های آمریکایی مالکیت بخش عمده‌ای از صنایع و معادن این کشور رو در اختیار داشتند و اقتصاد کوبا کاملاً وابسته به سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و از همه مهمتر میزان شکری بود که می‌تونست به آمریکا صادر کنه. اما دولت‌هایی که تو کوبا سر کار می‌اومدن معمولاً به خاطر آلودگی به راندخاری و فساد مالی کارایی لازم برای اداره کشور رو نداشتن. بعضی از این دولت‌ها با کودتای مخالفین برکنار می‌شدن، اما دولت بعدی هم که با کودتا به قدرت رسیده بود دقیقاً مسیر قبلی‌ها رو در پیش می‌گرفت. مهمترین کودتای تاریخ کوبا تو سال 1952 و به دست ژنرال باتیستا اتفاق افتاد. باتیستا بعد از اینکه به قدرت رسید با تغییر قانون اساسی و سرکوب همه مخالفین تبدیل شد به یه دیکتاتور تمام عیار، اما خب چون به شدت با کمونیستا و تفکرات چپ مخالف بود مورد حمایت کامل کاخ سفید قرار گرفت. ولی به خاطر سرکوب آزادی‌های مدنی و اختلافات طبقاتی شدیدی که در نتیجه سیاست‌های باتیستا به وجود اومد، مخالفت‌ها با رهبری فیدل کاسترو بالا گرفت و در نهایت منجر به انقلاب مردم کوبا شد. کاسترو و یارانش بعد از سال‌ها مبارزه موفق شدند تو سال 1959 باتیستا رو سرنگون کنن و حکومت کوبا در اختیار اونها قرار گرفت. فیدل کاسترو از همون اول کار شروع کرد به مخالفت با آمریکایی‌ها و مصادره شرکت‌ها و املاک اونها و تا جایی پیش رفت که آیزنهاور رئیس جمهور اون موقع آمریکا علاوه بر قطع رابطه دیپلماتیک کلی تحریم تجاری علیه کوبا وضع کرد. اما وقتی دید دولت کوبا همچنان سیاست آمریکا ستیزی رو ادامه میده، تصمیم گرفت طبق نقشه های سازمان سیا کاسترو رو سرنگون کنه تا دوباره یه دولت طرفدار آمریکا در کوبا به قدرت برسه. اجرای این نقشه در دوران کندی انجام شد. آمریکایی‌ها به کمک کماندوهای کوبایی مخالف کاسترو به خلیج خوکا حمله کردند، اما به طرز تحقیرآمیزی شکست خوردند. این عملیات بجز اینکه منجر به سرنگونی حکومت کوبا نشد، باعث شد کاسترو به طور رسمی با اتحاد جماهیر شوروی پیمان اتحاد ببنده و انقلاب کوبا رو به عنوان یک انقلاب کمونیستی معرفی کنه. این اقدام کاسترو تنش‌ها رو با ایالات متحده بیشتر کرد. کرملین هم تلاش کرد از این آب گلالود ماهی بگیره و به بهانه حمایت از کوبا یه پایگاه نظامی در این کشور تأسیس کرد و موشکایی رو که قابلیت حمل کلاهک اتمی داشتن رو در این پایگاه مستقر کرد. این اقدام شوروی آمریکایی‌ها رو به شدت عصبانی کرد، چون حالا موشک‌های شوروی قادر بودن هر نقطه‌ای از آمریکا رو با بمب‌های اتمی هدف قرار بدن. کندی از خروشچف خواست هر چه زودتر این پایگاه رو تخلیه کنه، وگرنه با برخورد شدید آمریکایی‌ها روبرو میشه. اما خروشچف تسلیم نشد. تنش‌ها به قدری بالا گرفت که هر لحظه احتمال وقوع یک جنگ مرگبار هسته‌ای بیشتر میشد. اما بالاخره مذاکرات پنهانی رابرت کندی، برادر رئیس جمهور آمریکا، با سفیر شوروی به نتیجه رسید و خروشچف موافقت کرد، در صورتی که کندی موشکایی رو که در ترکیه مستقر کرده به آمریکا برگردونه، اونم دستور میده موشکای کوبا به شوروی منتقل بشن. با اعلام موافقت کندی این بحران نفسگیر هم ختم به خیر شد و خطر بمبای اتمی و هیدروژنی از بیخ گوش دنیا گذشت. حالا بریم سراغ قسمت جدید و ادامه روایتمون. کندی بعد از ناکامی تو ماجرای دیوار برلین، شکست فاجعه باری در عملیات خلیج خوک ها و بحران موشکی کوبا تجربه کرد و دیگه تصمیم گرفت قدرت ایالات متحده رو این بار تو آسیا به رقبای کمونیست بلوک شرق خودش نشون بده. اون روزا این ویتنام بود که داشت به کانون بحران بین المللی تبدیل می شد. شاید اگه کندی میدونست ویتنام قراره تا سالها بعد بزرگترین کابوس کاخ سفید باقی بمونه، هرگز پای آمریکا رو به این باتلاق باز نمیکرد. اما جریان چی بود و چرا ویتنام تبدیل شد به جبهه تازه‌ای در جنگ سرد؟ ماجرا از جایی شروع شد که ویتنامی ها تصمیم گرفتن علیه استعمارگرای فرانسوی قیام کنن و استقلال کشورشون رو به دست بیارن. فرانسه تو اواخر قرن 19 موفق شده بود ویتنام رو به مستعمرات خودش اضافه بکنه. تا شروع جنگ جهانی دوم، ویتنام کاملا تحت کنترل فرانسوی ها اداره می شد. اما در جریان جنگ جهانی دوم، ژاپنیا از ضعف فرانسه استفاده کردن و موفق شدن که ویتنام رو اشغال کنن. تو همون سالها بود که جنبش ملیگرا و ضد امپریالیست ویتمین قدرت گرفت و به جنگ با ژاپنی های اشغالگر رفت. رهبر محبوب این کماندوهای وطن پرست ویتنامی کسی نبود جز یک کمونیست دو آتیشه به اسم هوشیمین. ویتمین ها با فرماندهی هوشیمین موفق شدند تو سال 1945 ژاپنی ها رو شکست بدن و استقلال ویتنام رو اعلام کنند. اما حالا که جنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین به پایان رسیده بود، فرانسه نمیخواست این مستعمره ارزشمند رو از دست بده. پس سربازای فرانسوی به قصد تسلط دوباره بر این کشور به ویتنام برگشتن. هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، از فرانسه به عنوان متحد ایالات متحده حمایت کرد، اما ویتمین‌ها ذره عقب نشینی نکردن و بعد از سالها مبارزه با نیروهای فرانسوی و حامیانشون تو سال 1954 موفق شدن فرانسوی‌ها رو برای همیشه از ویتنام بیرون کنن. هوشیمین بعد از این پیروزی بین مردم ویتنام محبوبیت بیشتری پیدا کرد، تا جایی که بهش میگفتن پدر ملت ویتنام. اون حالا کنترل کشور رو به دست گرفته بود و میخواست نظام کمونیستی مطلوب خودش رو در ویتنام برقرار کنه. اما علاوه بر این که مردم جنوب ویتنام طرفدار سرمایه‌داری و زندگی غربی بودن، آمریکا هم طبیعتاً نمیتونست اجازه بده ویتنام هم به چنگ بلوک شرق بیفته. در نتیجه درست مثل کره، ویتنام هم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. شمال در اختیار کمونیستا به رهبری هوشیمین و جنوب در اختیار یک دولت غربگرا به رهبری ندین دیم. کاخ سفید به ریاست آیزنهاور با ارسال کمک‌های مالی و اعزام مستشارای نظامی به ویتنام جنوبی همه جوره از دولت دیم حمایت می‌کرد تا مانع بشه از پیشروی هوشیمین به سمت جنوب. اما دیم یه رئیس جمهور مستبد و فاسد بود که راه فشار و سرکوب رو در پیش گرفت. دیم بعد از محدود کردن آزادی بیان و بازداشت فعالین رسانه‌ای و سیاسی و حتی راهب‌های بودایی به شدت باعث نارضایتی مردم شد. دولت ویتنام شمالی هم از این فرصت استفاده کرد تا جنوبی‌هایی رو که دل خوشی از حکومت خودشون نداشتن جذب کنه. کمونیست‌های شمالی با پروپاگاندای پرقدرتی که داشتن تونسته بودن تصویر فریبنده‌ای از رفاه و آزادی در ویتنام شمالی به نمایش بذارن و همین باعث شد که کم کم بعضی از مردم جنوب به سمت ایده‌های کمونیستی گرایش پیدا کردن و در نتیجه جنبش تازه‌ای از افراد مخالف دیم تشکیل شد به اسم جبهه آزادی بخش ویتنام که به ویتکونگ‌ها مشهور شدن. این جنبش‌های چریکی که یه موقعی هدفشون به دست آوردن استقلال ویتنام و مبارزه علیه اشغال فرانسه و ژاپن بود، حالا در آستانه شروع یه جنگ ویرانگر داخلی در ویتنام بودن. هوشیمین عزمش رو جزم کرده بود که با اشغال ویتنام جنوبی و سرنگونی دولت دیم ویتنام رو یه پارچه کنه و نظام کمونیستی رو در سراسر کشور به قدرت برسونه. اینجا بود که آمریکایی‌ها طبق تئوری دومینو تصمیم گرفتن نقش فعالتری تو آسیای جنوب شرقی داشته باشن. بر اساس این نظریه اگه یکی از کشورهای حوزه اقیانوس آرام به دامن کمونیسم سقوط می‌کرد، این حرکت باعث سقوط پشت سر همه کشورهای همسایه می‌شد و همینطور ادامه پیدا می‌کرد و انگار این واکنش زنجیره‌ای شبیه خط سقوط مهره‌های دومینو بود. برای همین اسم این نظریه رو گذاشته بودن تئوری دومینو. البته این ایده رو قبلا هری ترومن تو سیاست مهار نفوذ خودش مطرح کرده بود، ولی این آیزنهاور بود که برای اولین بار در یک کنفرانس مطبوعاتی که تو روز 7 آوریل سال 1954 برگزار شد از مهره‌های دومینو و خط سقوطشون صحبت کرد. آیزنهاور تو اون کنفرانس از شکست فرانسه در ویتنام اظهار نگرانی کرد و گفت این شکست ممکنه منجر به پیروزی کمونیستا در سراسر هندوچین، تایلند و میانمار بشه و حتی در ادامه کشورهایی مثل استرالیا و نیوزلند رو هم در معرض خطر قرار بده. در نتیجه ویتنام برای جبهه غرب اهمیتی حیاتی پیدا کرد، چون از نظر آمریکایی‌ها این کشور سد راه نفوذ کمونیست به حساب می اومد. برای همین آیزنهاور میلیاردها دلار حمایت‌های مالی و نظامی به دولت ویتنام جنوبی اختصاص داد و مستشارای نظامی بیشتری رو برای آموزش و تقویت ارتش این کشور به ویتنام فرستاد. اما علاوه بر این حمایت‌ها، مهمترین اقدام آیزنهاور علیه کمونیست‌های ویتنامی این بود که به دولت دیم کمک کرد تا مانع از برگزاری انتخابات یکپارچه‌سازی ویتنام بشه. اما ماجرای این انتخابات چی بود؟ بعد از اینکه ویتنامی‌ها فرانسه رو شکست دادن، کنفرانسی تو شهر ژنو سوئیس برگزار شد تا در مورد سرنوشت کشورهای هندوچین تصمیم گیری بشه و تو همون کنفرانس هم بود که ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. اما نکته مهمتر توافق ژنو این بود که قرار شد تقسیم ویتنام موقتی باشه و 2 سال بعد، یعنی تو سال 1956، یه رفراندوم سراسری برای تعیین دولت یه پارچه ویتنام برگزار بشه. آمریکایی‌ها که از محبوبیت هوشیمین بین ویتنامی‌ها با خبر بودن و ضمناً می‌دونستان مردم جنوب ویتنام چقدر از دیم ناراضی‌اند، مطمئن بودن که اگه انتخابات برگزار بشه کمونیست‌ها به رهبری هوشیمین برنده میشن. پس مانع از اجرای رفراندوم شدن و در نهایت همین موضوع آتیش جنگ داخلی ویتنام رو شعله‌ور کرد. البته کاخ سفید تا آخر دوره ریاست جمهوری آیزنهاور به صورت مستقیم تو جنگ ویتنام دخالت نکرد و فقط به حمایت‌های مالی و مستشاری و غیر مستقیم ادامه داد. اما وقتی تو سال 1961 کندی به کاخ سفید رفت، شرایط تغییر کرد. از نظر کندی منشأ تمام جنبش‌های کمونیستی دنیا یا اتحاد جماهیر شوروی بود یا جمهوری خلق چین. برای همین فکر می‌کرد هر پیروزی کمونیستا مساوی با یه شکست برای آمریکا. از طرف دیگه چون تو ماجراهای برلین و کوبا به شدت تحقیر شده بود، تلاش می‌کرد حداقل یه پیروزی قابل توجه در جنگ سرد به دست بیاره و برای رسیدن به این هدف چشم امیدش رو به ویتنام دوخت. کندی با تأکید رو نظریه دومینو میگفت که ایالات متحده نباید اجازه بده ویتنام به دست کمونیستا بیفته. پس با این بهانه که اگه ویتنام رو از دست بدیم تمام آسیای جنوب شرقی تحت تسلط بلوک شرق در میاد، افکار عمومی اعضای کنگره و بقیه مقامات رو قانع کرد که آمریکا باید بیشتر از قبل در جنگ ویتنام دخالت بکنه. کمک‌های مالی به دولت ویتنام جنوبی تو دولت کندی بیشتر شد و تعداد مستشارای نظامی اعزامی به ویتنام که تو روزای آخر دولت آیزنهاور فقط 900 نفر بود به 16000 نفر افزایش پیدا کرد. این مشاورا شامل نیروهای ویژه ضد شورش یا سربازای کلاه سبزی بودند که برای مقابله و ضربه زدن به نیروهای چریکی کمونیست آموزش دیده بودند. کندی می‌خواست هر طور شده ویتنام رو حفظ کنه. برای همین از برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشور هم حمایت کرد. اما هر چقدر که کاخ سفید دولت دیم رو بیشتر زیر بال و پر خودش می‌گرفت، مقامات ویتنام جنوبی بیشتر از قبل درگیر فساد و ناکارآمدی می‌شدند. تا اینکه کندی تو سال 1963 به این نتیجه رسید که دیم به خاطر حکومت نالایق و سرکوبگرش باید سرنگون بشه. برای همین مخفیانه از کودتای ارتش ویتنام جنوبی علیه دیم حمایت کرد. البته هدف کندی فقط برکناری دیم بود. برای همین وقتی فهمید که عوامل کودتا دیم و برادرش رو به طرز بی‌رحمانه‌ای به قتل رسوندن، نارضایتی خودش رو نسبت به رفتار خشونت‌آمیز اعلام کرد. کندی نمی‌دونست که 3 هفته بعد از مرگ دیم قرار خودش هم هدف یه حمله خشونت‌آمیز دیگه قرار بگیره و در نهایت ناباوری به قتل برسه. بعد از مرگ تراژیک کندی، وظیفه مهار کمونیسم به عهده لیندون جانسون رئیس جمهور جدید ایالات متحده گذاشته شد. جانسون با اعزام سربازای آمریکایی به ویتنام عملاً آمریکا رو به صورت مستقیم وارد جنگ ویتنام کرد و سرنوشت این جنگ رو تغییر داد. از اون طرف چریکای ویتکونگ و نیروهای ارتش ویتنام شمالی مورد حمایت شوروی و چین بودند. در نتیجه جنگ داخلی ویتنام در واقع خط مقدم جنگ بین دو ابرقدرت غربی و شرقی دنیا شد. دخالت بیشتر آمریکا تو این جنگ نتایج فاجعه باری برای کاخ سفید به همراه آورد. تلفات سربازای آمریکایی روز به روز بیشتر می‌شد و همین موضوع نارضایتی مردم را از ادامه جنگ بیشتر می‌کرد. مردم آمریکا برای اولین بار صحنه‌های دردناکی از جنگ ویتنام را از طریق تلویزیون تماشا می‌کردند. دیدن بی‌رحمی‌ها و خشونت افسار گسیخته این جنگ اونا رو حسابی شوکه کرده بود. برای همین مخالفت با جنگ به خصوص بین جوونا و دانشجوهای آمریکایی روز به روز بیشتر میشد و نتیجه شد کاهش محبوبیت و اعتبار دولت جانسون. مخالفین ادامه جنگ ویتنام به درستی معتقد بودن ایالات متحده هیچ دستاوردی از این جنگ به دست نیاورده و تازه کلی کشته و زخمی هم رو دستش مونده. روزی که مقامای آمریکایی تصمیم گرفتن مانع از گسترش نفوذ کمونیسم تو آسیای جنوب شرقی بشن، نمیدونستن که دارن وارد طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا میشن. جنگی که نزدیک 20 سال ادامه داشت و باعث کشته شدن 60 تا 70 هزار آمریکایی شد. ما قبلا توی پادکست پرچم سفید یه پرونده مفصل درباره جنگ ویتنام داشتیم و اون رو مرور کردیم و جزئیات دقیق و کاملی از این جنگ رو در اون پرونده براتون تعریف کردیم. اگه تا حالا نشنیدینش پیشنهاد میکنم که این پرونده 9 قسمتی رو حتما گوش بدین. لیندون جانسون بعد از ناکامی تو ویتنام تصمیم گرفت از نامزدی دوباره برای انتخابات صرف نظر کنه تا این بار ریچارد نیکسون جمهوری خواه به کاخ سفید بره. نیکسون که با وعده پایان جنگ ویتنام تو انتخابات پیروز شده بود، برای جلب رضایت مردم دستور داد که به تدریج سربازای آمریکایی از ویتنام خارج بشن و به خونه برگردن. نیکسون معتقد بود به جای اعزام سرباز به ویتنام باید ارتش این کشور رو تقویت کرد تا ویتنامی‌ها خودشون از کشورشون محافظت کنن. اما خوب میدونست که ارتش ویتنام جنوبی بدون حضور مستقیم آمریکایی‌ها هرگز نمیتونه مقابل کمونیستای شمالی مقاومت بکنه. با این وجود نیکسون چاره دیگه ای نداشت. جامعه آمریکا ادامه جنگ رو به هیچ عنوان تحمل نمی‌کرد. تا پایان دوره اول ریاست جمهوری نیکسون تقریباً بیشتر نیروهای آمریکایی از ویتنام خارج شدن و به آمریکا برگشتن. اما همونطور که پیش بینی می‌شد، با نبود اونا خیلی زود ارتش ویتنام جنوبی شکست سختی از شمالی‌ها خورد و بالاخره ویتنام جنوبی سقوط کرد و به دست کمونیست‌ها افتاد. جنگ ویتنام از هر نظر یه فاجعه تمام عیار بود. بیشتر از 3 میلیون نفر از مردم ویتنام، لاوس و کامبوج قربانی این فاجعه شدند. میلیون‌ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست دادن و آواره شدن. مناطق وسیعی از ویتنام شمالی و جنوبی با خاک یکسان شد. کشتزارهای حاصلخیز ویتنام در اثر بمب‌های شیمیایی تا سال‌ها بعد غیرقابل کشت شدند. اون دسته از سربازای آمریکایی هم که از جهنم ویتنام جون سالم به در بردن، تا سالها بعد گرفتار انواع آسیب‌های روحی و جسمی ناشی از جنگ بودند. از دید خیلی از آمریکایی‌ها این سربازا با وجود همه سختی‌هایی که تحمل کرده بودند، قهرمان نبودند و حتی به خاطر جنایت‌هایی که تو ویتنام مرتکب شده بودند، مورد نفرت این گروه از جامعه قرار گرفتند. در واقع جنگ ویتنام ضربه سنگینی به ایالات متحده وارد کرد و باعث بحث و جدل‌های زیادی هم بین مردم و هم بین فعالین سیاسی و اجتماعی شد. بحث اصلی هم بر سر این بود که اصلا چرا باید آمریکا تو جنگ ویتنام دخالت میکرد و چرا این دخالت رو مرتب داشت بیشتر میکرد و در نهایت شکست هم خورد. ولی امروز دیگه همه میدونن سیاست مهار نفوذ و تلاش برای شکست کمونیسم پای آمریکا رو به ویتنام باز کرد و باعث شد کاخ سفید علارغم همه هزینه ها، مصیبت ها و تلفات وحشتناک انسانی این جنگ رو به مدت 20 سال ادامه بده. از نظر کندی، جانسون و حتی نیکسون ویتنام فرصتی بود برای شکست کمونیسم در آسیا، ولی همشون میدونستن که امکان نداره تو این جنگ پیروز بشن. این جنگ سیاست‌های بین‌المللی رو هم کاملا تحت تاثیر قرار داد. ایالات متحده بعد از این تجربه ناگوار و پرهزینه تصمیم گرفت کمتر تو مسائل داخلی کشور جهان سوم دخالت کنه، اما در مقابل اتحاد جماهیر شوروی بعد از پیروزی در جنگ ویتنام تمایل بیشتری به دخالت تو امور بین المللی پیدا کرد و به حمایت از کمونیستای سراسر دنیا ادامه داد. البته با این وجود هر دو ابرقدرت حتی تو همون دوران جنگ ویتنام کم کم به این نتیجه رسیدن که باید برای بهبود روابطشون تلاش بکنن. بحران موشکی کوبا به قدری ترسناک بود که هر دو طرف متقاعد شدن که باید دنیا رو از لبه پرتگاه یه قتل عام هسته‌ای دور نگهدارن. برای همین مقدماتی در پیش گرفتن که یه سیاست تازه در روابط دو کشور رو رقم بزنن، سیاستی که به تنش‌زدایی یا دیتانت مشهور شد. معادل تنش‌زدایی کلمه فرانسوی دتنت، حالا من تلفظ فرانسویشو حتما دارم اشتباه میگم، اما کلمه یه با دیکته دی ای تی ای ان تی ای که به انگلیسی تلفظش میشه دیتانت. رئیس جمهور نیکسون اولین رئیس جمهور آمریکا بود که اجرای این سیاست تازه رو در پیش گرفت. با اینکه نیکسون مواضع ضد کمونیستی سفت و سختی داشت، وقتی تو ژانویه 1969 به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید رفت، به جای ضدیت با کمونیسم به سمت تفاهم و مذاکره با ابرقدرت شرق پیش رفت. نیکسون تو مراسم شروع کارش با صراحت اعلام کرد که بعد از یه دوره رویارویی ما وارد عصر مذاکره میشیم. بذارید همه ملت‌ها بدونن که در این دولت راه‌های ارتباطی بازه. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه دوست ما باشن، اما میتونیم کوشش کنیم که کسی رو دشمن خودمون نکنیم. صلحی که ما در جستجوی اونیم و صلحی که ما در پی برقراریش هستیم، پیروزی بر مردم دیگه‌ای نیست، بلکه صلحیه که با بالهای التیام بخش میاد، با درک کسانی که با ما مخالف بودن. سیاست خارجی دولت نیکسون کاملاً بر اساس نظریه‌های هنری کیسینجر، سیاستمدار مشهور آلمانی تبار، طراحی شده بود. کیسینجر کارش را تو دولت نیکسون با عنوان مشاور امنیت ملی شروع کرد، ولی بعداً به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد. سیاست خارجی مورد نظر کیسینجر همکاری محدود و حساب شده از طریق مذاکره بود. اون معتقد بود برای حل مسائل جهانی و حفظ نظم بین الملل، به جای دو ابرقدرت آمریکا و شوروی، باید 5 قدرت جهانی با هم همکاری بکنن و منظورش هم از این 5 تا قدرت چین، ژاپن، اروپای غربی، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. طبق دکترین کیسینجر این 5 تا قدرت همیشه باید منافع همدیگر رو در نظر می‌گرفتن. آمریکا هم باید به جای تلاش برای تغییر رویکرد شوروی نسبت به سیاست‌های جهانی با این کشور همکاری می‌کرد. این سیاست به خصوص برای مردم آمریکا بعد از بحران موشکی کوبا و درگیری فاجعه بار آمریکا تو جنگ ویتنام جذابیت زیادی داشت. اون روزا مقامات شوروی هم تلاش می‌کردن رابطه باثبات‌تری با ایالات متحده برقرار کنن. اما قبل از اینکه جزئیات سیاست تنش‌زدایی یا دیتانت رو بشنویم، یکم بریم عقب‌تر و رویکرد این دو ابرقدرت رو نسبت به همدیگه از ابتدای جنگ سرد تا اون موقع یه مروری بکنیم. بعد از اینکه شوروی هم مثل آمریکا موفق به ساخت سلاح‌های اتمی شد، دو طرف برای اینکه قدرتشون رو به رخ همدیگه بکشن و در عین حال مانع از حمله اتمی علیه هم بشن، سیاست‌های مختلفی در پیش گرفتن. اول از همه بر اساس اصل بازدارندگی هر کدوم نهایت تلاششون رو کردن تا از لحاظ توان دفاعی و نظامی به جایگاهی برسن که طرف مقابل حتی فکر حمله به ذهنشون خطور نکنه. برای اینکه این بازدارندگی مؤثرتر باشه، یه مسابقه تسلیحاتی دیوانوار بین دو کشور به راه افتاد و هر کدوم 10,000 کلاهک اتمی، موشک قاره‌پیما، بمب‌افکن‌های استراتژیک، زیردریایی‌های هسته‌ای و سیستم‌های هشدار سری ساختن و تو ذرات‌خانه‌های دفاعیشون انبار کردن. در واقع این حجم از سلاح‌های مرگبار بیشتر از اینکه برای شلیک واقعی باشه، برای منصرف کردن دشمن از حمله احتمالی بود. اما ماجرا به همینجا ختم نشد و برای محکم‌کاری بیشتر هر دو ابرقدرت به فکر اجرای استراتژی ضربه اول یا فرست استرایک افتادن. بر اساس این استراتژی هر کدوم از قدرت‌ها باید توان نظامی لازم برای اجرای یه عملیات غافلگیر کننده علیه دشمن رو داشته باشه، یعنی بتونه اولین حمله هسته‌ای رو انجام بده و تا حدی به دشمن آسیب بزنه که فرصت تلافی و حمله متقابل و مؤثر رو از دست بده. طبق راهبرد ضربه اول، کشوری که میخواد حمله پیشدستانه اول رو انجام بده باید بتونه تمام پایگاه‌های استراتژیک، ذراتخانه‌های نظامی و مراکز کنترل و فرماندهی دشمن رو به طور کامل و همزمان نابود کنه. ولی از اونجا که احتمال نابودی کامل تمام سلاح‌های طرف مقابل خیلی ضعیف بود، راهبرد دیگه‌ای به وجود اومد که به استراتژی ضربه دوم یا سکند استرایک مشهور شد. این راهبرد میگه اگه هر کدوم از قدرت‌ها مورد حمله اول قرار گرفت، باید توان نظامی لازم برای تلافی رو داشته باشه. یعنی اگه دشمن ضربه اولو زد، نتونه همه پایگاه‌های نظامی رو از بین ببره و ضمناً ذرات‌خانه‌ها به اندازه کافی موشک و زیردریایی و بمب اتمی داشته باشن، اون وقت میشه پاسخ دندان شکنی به این حمله دشمن داد و بیشتر ضربه زد. در واقع ضربه دوم یعنی توانایی تضمینی یک کشور برای پاسخ مناسب و حتی بیشتر به حمله هسته‌ای پیش دستانه دشمن. اگه اول دشمن حمله کرد، به قدر کافی بمب اتم داشته باش و باقی بمونه برات که بتونی تلافی بکنی. اما یکی از ستون‌های اصلی و مهمی که باعث شد استراتژی ضربه دوم کارساز بشه، زیردریایی‌های SSBN بودن. این زیردریایی‌ها مجهز به موشک‌های بالستیک قاره‌پیمایی بودن که می‌تونستن کلاهک‌های هسته‌ای رو تا هزاران کیلومتر دورتر شلیک کنن و در این حال تا چند ماه تو اعماق دریاها پنهان بشن و مکان دقیقشون غیر قابل شناسایی بشه. برای همینم رهگیری و هدف گرفتن اونا تقریبا غیر ممکن بود. دسترسی هر دو ابرقدرت به این زیردریایی‌ها باعث شد که هیچ کدوم نتونن اطمینان پیدا کنن که اگه حمله اول رو انجام بدن، بتونن تمام ذرات‌خانه‌های دشمن رو تو همون مرحله نابود کنن. SSBN ها تضمین میکردن که حتی اگه دشمن به پایگاه‌های زمینی حمله کرد، باز هم امکان پاسخ و تلافی وجود داره و برای همین بهشون میگفتن بازوی نهایی بازدارندگی هسته‌ای. در واقع استراتژی ضربه دوم نقش مهمی تو بازدارندگی هسته‌ای داشت، چون در غیر این صورت احتمال داشت هر کدوم از قدرت‌ها تلاش کنن با اجرای راهکار ضربه اول و نابودی توان نظامی دشمن تو جنگ هسته‌ای پیروز بشن. ولی به کارگیری راهبرد ضد دوم تهدید حمله اول دشمن خونسا می‌کرد. یعنی هیچ کدوم از قدرت‌ها به خودشون اجازه نمی‌دادن که بمب اتمی اول رو شلیک کنن. به زبون ساده تر اگه بخوام بگم، یعنی تقابل آمریکا و شوروی نسبت به همین طوری بود که من اول حمله میکنم تا تو فرصت پاسخ نداشته باشی، که میشه راهکار ضربه اول، و در این حال کاری میکنم که اگه تو اول حمله کردی توان لازم برای تلافی و نابودی تو خیلی زیاد داشته باشم، که این میشه راهکار ضربه دوم. با اینکه به نظر میرسید استراتژی ضربه دوم بازدارندگی خوبی ایجاد میکنه و مانع از شروع جنگ هسته‌ای میشه، اما پایان ماجرا نبود، چون این راهبرد نظامی پایه اصلی دکترین هسته‌ای دیگه شد به اسم نابودی حتمی متقابل یا Mutual Assured Destruction، که به استراتژی مد یا MAD یا استراتژی دیوانه مشهور شد. بر اساس این اصل اگه یکی از دو ابرقدرت جهانی یعنی آمریکا یا شوروی از بمبای اتمی استفاده می‌کرد، طرف مقابل هم به اندازه کافی توان هسته‌ای داشت که بتونه تلافی بکنه و در نتیجه هر دو طرف عملاً به سمت نابودی کامل می‌رفتن. استدلال راهبرد دیوانه یا مد این بود که چون هر نوع حمله هسته‌ای میتونست منجر به خودکشی دست جمعی بشه، هیچ کدوم از دو ابرقدرت جرأت نمی‌کردن که شروع کننده حمله باشن. مثل این بود که دو نفر اسلحه هاشونو به سمت هم نشونه برن و بگن اگه شلیک کنیم منم بلافاصله بعد از تو شلیک میکنم و در نهایت هر دومون میمیریم، و این یعنی بازدارندگی کامل. مفهوم مد پارادوکس جالبی بود، چون در واقع تلاشی بود برای برقراری امنیت از طریق ایجاد ناامنی یا برقراری تعادل بین قدرت‌های جهانی از طریق ایجاد وحشت متقابل. همین استراتژی بود که باعث شد دنیا تا چندین دهه تو مرز باریکی بین جنگ و صلح قرار بگیره و تو تمام این سالها هیچ وقت جنگ مستقیم هسته‌ای اتفاق نیفتاد، چون مد همزمان هم خطرناک بود و هم نجات دهنده. خطرناک بود چون همیشه این احتمال وجود داشت که یکی از قدرت‌ها دست به حمله اتمی بزنه، و نجات دهنده بود چون وحشت حاصل از چنین احتمالی باعث شد نه آمریکا و نه شوروی هیچ وقت سراغ دکمه قرمز شلیک بمب‌های اتمی نرن. هرچند که در نهایت اجرای استراتژی مد باعث شد آمریکا و شوروی به جای درگیری مستقیم وارد جنگ‌های نیابتی مثل جنگ کره و جنگ ویتنام بشن تا ملت‌های دیگر قربانی قدرت طلبی‌های خودشون بکنن. اما بیایید برگردیم به سیاست تنش زدایی نیکسون و کیسینجر. گفتیم که کیسینجر معتقد بود آمریکا باید به جای برخورد تقابلی با شوروی به دنبال راهی باشه که بتونه با این رقیب قدرتمند یه رابطه متعادل بر اساس همکاری دو جانبه برقرار کنه. مقامات کرملین هم کما بیش مواضع مشابهی داشتن و از برقراری رابطه پایدار با کاخ سفید استقبال می‌کردن. وقتی نیکسون به قدرت رسید چند سالی بود که نیکیتا خروشچف در جریان یک کودتای درون حزبی از سمت دبیر کلی حزب کمونیست شوروی برکنار شده بود و سکان رهبری شوروی تو دستان لیونید برژنف قرار گرفته بود. برژنف علاوه بر تمرکز رو سیاست خارجی تو چند سال اول حکومتش کار تقویت و توسعه نظامی ارتش شوروی رو با قدرت ادامه داد، که هم به توسعه سلاح‌های هسته‌ای منجر شد و هم زرادخونه سلاح‌های متعارف جنگی رو تقویت کرد. در نتیجه تو اواخر دهه 60 میلادی برژنف دیگه مطمئن شده بود اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده از نظر توان نظامی با هم برابرن، پس دیگه وقتش شده بود که به دنبال همکاری متقابل باشن. برژنف میگفت
در وضعیت جدید رهبران جهان بورژوایی هم به این درک رسیدند که عمر جنگ سرد به پایان رسیده است و اتخاذ سیاست‌های تازه و خردمندانه ضروری به نظر می‌رسد. ما برای همزیستی مسالمت‌آمیز با بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری اعلام آمادگی می‌کنیم.
در واقع مقامات کرملین هم مثل آمریکایی‌ها نگران ادامه مسابقه پرشتاب هسته‌ای بودند، چون می‌دونستند تداوم این مسیر برای هر دو کشور می‌تونه به شدت پرهزینه و خطرناک باشه. برژنف به درستی فهمیده بود گسترش تجارت با ایالات متحده می‌تونه به داد اقتصاد ویران شوروی برسه، اقتصادی که به خاطر هزینه‌های کمرشکن توسعه نظامی به شدت آسیب دیده بود. علاوه بر این کرملین برای بهبود کیفیت زندگی مردم شوروی به تکنولوژی و کالاهای آمریکایی هم نیاز داشت. برای همین وقتی دولت نیکسون ایده تنش زدایی بین ابرقدرت‌های جهانی را مطرح کرد، مقامات مسکو با آغوش باز اون رو پذیرفتن. البته تنش زدایی فقط به آمریکا و شوروی مربوط نمی‌شد. نیکسون و کیسینجر به دنبال بهبود روابط با یه رقیب کمونیست دیگه، یعنی جمهوری خلق چین بودن. جمهوری خلق چین تو سال 1949 با به قدرت رسیدن ماو تأسیس شده بود، اما با گذشت بیش از 20 سال ایالات متحده هنوز حاضر نشده بود که این کشور رو به رسمیت بشناسه. ضمن اینکه آمریکایی‌ها هم تو جنگ کره و هم تو جنگ ویتنام با نیروهای چینی جنگیده بودن، ولی نیکسون قصد داشت این گذشته ناخوشایند رو پشت سر بذاره تا رابطه دوستانه تری بین دو کشور برقرار بشه، و برای این کارش هم چند تا دلیل مهم داشت. اول اینکه امیدوار بود با باز شدن بازارهای پررونق چین به روی محصولات صادراتی آمریکا اقتصاد ایالات متحده رو تقویت کنه، و دلیل دوم این بود که چین و شوروی با اینکه هر دوشون کمونیست بودن، اما با شروع دهه 60 میلادی به جای اینکه متحد استراتژیک باشن به رقبای سیاسی همدیگه تبدیل شده بودن، چون چین هیچ وقت حاضر نشد مثل بقیه کشورهای بلوک شرق تحت تسلط کامل برادر بزرگتر یعنی شوروی قرار بگیره. برای همین تو اون شرایط چین و آمریکا یه نگرانی مشترک داشتن و اون چیزی نبود جز افزایش توان نظامی شوروی. استراتژی نیکسون این بود که عادی سازی روابط با چین توازن قوای جدیدی به وجود میاره که میتونه فشار زیادی به رقیب قدرتمندش یعنی شوروی وارد بکنه. پس هنری کیسینجر دست به کار شد و بعد از اینکه مقدمات لازم رو برای شروع رابطه دیپلماتیک با چین انجام داد، تو سال 1972 همراه نیکسون برای یک سفر تاریخی عازم چین شدند. این اولین باری بود که رئیس جمهور ایالات متحده به چین کمونیستی می رفت و با ماو دیدار می کرد. سفری که راه رو برای به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین و برقراری روابط پایدار با این کشور هموار می کرد. همونطور که پیشبینی می شد، موفقیت نیکسون تو این سفر باعث شد مقامات کرملین برای مذاکره درباره محدودسازی تسلیحات هسته‌ای اعلام آمادگی بکنند. 3 ماه بعد از دیدار با ماو، نیکسون عازم مسکو شد تا رو در رو با برژنف در مورد توافق تسلیحاتی مذاکره بکنه. بعد از دهه‌ها روابط خصمانه، این اولین باری بود که ایالات متحده برای برقراری تفاهم متقابل با هر دو قول کمونیست گام برمی‌داشت و نتایجی که از این مذاکرات به دست اومد فوق‌العاده بود. نیکسون بعد از بازگشت از مسکو تو کنگره آمریکا سخنرانی کرد و گفت برای دهه‌ها آمریکا گرفتار رویارویی خصمانه با دو قدرت بزرگ کمونیست یعنی اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین شده بود و روابط ما با هر دو کشور به بن‌بست کینه‌توزانه‌ای رسیده بود. اما اکنون در ظرف تنها 4 ماه سفر به پکن و مسکو ما را از این برخوردهای پرتنش دائمی آزاد کرده است. ما به سوی تفاهم بیشتر، احترام متقابل و حل و فصل مرحله به مرحله اختلافات با هر دو قدرت کمونیستی حرکت کرده ایم. خطر جنگ کاهش پیدا کرده و ما در حال حرکت به سمت جهانی هستیم که در آن رهبران ملت‌ها اختلافاتشان را با مذاکره و نه با زور حل و فصل می‌کنند و می‌آموزند که با تفاوت‌هایشان زندگی کنند، به طوری که فرزندانشان ناچار نباشند جان خود را فدای این اختلافات کنند. اما دستاورد بزرگ سفر نیکسون به مسکو امضای پیمان اول محدودسازی سلاح‌های راهبردی بود که به توافق سالت 1 مشهور شد. بخش اول این پیمان توافق ABMT بود که بر اساس این توافق آمریکا و شوروی متحد شدند توسعه سیستم‌های ضد موشک بالستیک خودشون رو محدود بکنند. موشک‌های بالستیک یکی از مهمترین بخش‌های دکترین هسته‌ای و جنگ سرد بود، چون اگه قرار بود یکی از دو ابرقدرت تصمیم به حمله بگیره، شلیک بمب‌های اتمی توسط همین موشک‌ها انجام می‌شد. بنابراین هر دو کشور به این فکر افتادن که برای رهگیری و نابودی این موشک‌های قاره‌پیما، موشک‌های ضد بالستیک طراحی کنند تا اگه دشمن یه موشک هسته‌ای پرتاب کرد، از طریق این سیستم ضد بالستیک بتونن موشک پرتاب شده رو قبل از اینکه به هدف بخوره تو هوا رهگیری و نابود کنن. در ظاهر داشتن یه سپر دفاعی مناسب و مفید رو طراحی می‌کردن، اما در عمل یه پارادوکس امنیتی به وجود اومد. اگه هر کدوم از این دوتا کشور موفق می‌شد با توسعه این سپر دفاعی به طور کامل از خودش در مقابل حمله اتمی محافظت کنه، اصل مد یا همون دیوانه یعنی نابودی حتمی متقابل زیر سوال می‌رفت، چون داشتن سپر دفاعی پیشرفته درست میکردن و طبیعتاً اون یکی کشور رو وسوسه میکرد که طبق اصل ضربه اول به دشمن حمله کنه و مطمئن باشه که میتونه از پاسخ طرف مقابل جون سالم به در ببره. در صورتی که ایده اصلی استراتژی مد این بود که حمله اتمی هر کدوم از این دو ابرقدرت منجر به نابودی هر دوشون میشه. برای همین هم بود که نیکسون و برژنف پیمان ABMT رو امضا کردن تا نه آمریکا و نه شوروی تلاشی برای ساخت یه سپر ضد موشکی کامل انجام ندن و اصل مد برقرار بمونه. طبق مفاد این توافق هر کشور میتونست فقط دو تا سایت دفاع موشکی داشته باشه، یکی برای حفاظت از پایتخت و یکی برای حفاظت از یک پایگاه موشکی استراتژیک، که البته بعدن قرار شد که هر کشور فقط یه سایت دفاعی داشته باشه. ضمناً هر کدوم از این سایت‌ها هم حداکثر میتونه 100 تا پرتابگر ضد بالستیک داشته باشه. توافق ABMT یکی از ستون‌های تنش‌زدایی بود و بعد از سال‌ها مانع از ادامه رقابت تسلیحاتی بین آمریکا و شوروی شد. تو بخش دوم پیمان سالت 1 دو کشور توافق کردند که هر کدوم مجازن چند تا لانچر موشک قاره‌پیما و چند تا لانچر موشک بالستیک زیردریایی داشته باشن. ضمن اینکه متعهد شدن تعداد این لانچرها تا 5 سال ثابت بمونه و بیشتر هم نشه. البته این بند توافق ناقص بود چون فقط تعداد موشکایی رو که هر کشور میتونست داشته باشه محدود میکرد، اما در مورد تعداد کلاهکای اتمی، یعنی عاملی که میتونست یه موشک رو به سلاحی به مراتب مرگبارتر تبدیل کنه، محدودیتی در نظر گرفته نشده بود. در نتیجه در عمل مسابقه تسلیحاتی بین دو ابرقدرت ادامه پیدا کرد و فقط شکل مسابقه عوض شد. با این وجود پیمان سالت 1 اهمیت تاریخی زیادی داشت، چون علاوه بر اینکه مسیر تنش زدایی و ادامه گفتگوها رو هموارتر کرد، اولین گامی بود که دو قدرت برتر جهانی بعد از سالها درگیری و تنش برای تفاهم و همکاری و همینطور کنترل رقابت هسته‌ای برمی داشتن. سیاست تنش زدایی نیکسون که از اواخر دهه 60 میلادی شروع شده بود، دستاوردهای مثبت دیگه‌ای هم داشت که یکیش قرارداد چهار جانبه برلین تو سال 1971 بود. بر اساس این قرارداد شوروی رسما موافقت کرد دسترسی آمریکا، بریتانیا و فرانسه رو به برلین غربی تضمین بکنه. تو اپیزودهای قبلی درباره ساخت دیوار برلین و تبدیل این شهر به دو بخش غربی و شرقی و بحرانی که بعدش به وجود اومد صحبت کرده بودم که دیگه اینجا ماجرا رو خیلی باز نمی‌کنم. دستاورد بعدی تنش‌زدایی افزایش مبادلات تجاری بین آمریکا و شوروی بود. حجم تجارت بین این دو کشور تو سال‌های 1971 و 72 سه برابر شد. وقتی تو سال 72 روس‌ها با کمبود غلات مواجه شدند، با آمریکایی‌ها معامله‌ای کردند که طبق اون ایالات متحده باید معادل 1 میلیارد دلار غلات رو به قیمت بسیار مناسبی به شوروی می‌فروخت. این معامله هم مشکل روس‌ها رو حل کرد و هم باعث تقویت روابط تجاری دو کشور شد. اما خب صادرات این حجم از غلات باعث کاهش عرضه این محصولات تو بازارهای داخلی آمریکا و در نتیجه افزایش قیمت اونا و نارضایتی مردم شد. نقطه اوج تنش‌زدایی اما امضای سند نهایی هلسینکی یا پیمان هلسینکی تو سال 1975 بود، جایی که کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در پایتخت فنلاند برگزار شد. این کنفرانس بین سالهای 1973 تا 75 تو چند مرحله برگزار شده بود تا کشورهای اروپای شرقی یعنی اعضای پیمان ورشو به رهبری شوروی و اعضای ناتو یعنی کشورهای اروپای غربی همراه با آمریکا و کانادا راه حلی برای کاهش خطر جنگ در اروپا پیدا کنند. علاوه بر این مسکو تو این مذاکرات به دنبال تثبیت و به رسمیت شناختن مرزهای جدیدی بود که بعد از جنگ جهانی دوم تعیین شده بود و در حقیقت می‌خواست قدرت‌های غربی سلطه شوروی بر اروپای شرقی و تقسیم آلمان به دو بخش شرقی و غربی رو تایید کنه. هدف قدرت‌های غربی هم از این مذاکرات تلاش برای باز کردن فضای سیاسی و رسیدگی بیشتر به مسائل حقوق بشری تو اروپای شرقی بود. در نهایت بعد از دو سال مذاکره نماینده‌های 33 کشور اروپایی همراه با آمریکا و کانادا پیمان هلسینکی رو در روز اول ماه اوت سال 75 امضا کردند. بر اساس این پیمان قدرت‌های غربی با تغییرات مرزی مورد نظر شوروی موافقت کردند و روس‌ها بعد از 30 سال تلاش بالاخره به خواستشون رسیدند. علاوه بر این همه کشورها متحد شدند به مرزهای موجود احترام بذارن و از تغییر مرزها با توسل به زور و خشونت پرهیز کنند. تو مسائل داخلی همدیگه دخالت نکنن و به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی احترام بذارن و در نهایت تلاش کنن اختلافات احتمالی رو از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کنن. تو بخش دوم این پیمان همه اعضا در مورد گسترش تجارت و همکاری اقتصادی، علمی و زیست محیطی بین شرق و غرب توافق کردن و بالاخره بخش آخر سند هلسینکی تعهد کشورها به خصوص کشورهای اروپای شرقی به رعایت حقوق بشر و اعطای آزادی‌های اساسی مثل آزادی بیان و آزادی مذهب بود. ضمن اینکه در مورد سهولت رفت آمد بین اروپای شرقی و غربی هم تاکید شده بود. این بخش از سند نهایی هلسینکی بعدها تبدیل شد به مهمترین ابزار غرب برای فشار به شوروی. قدرت‌های غربی از طریق این پیمان بود که موفق شدن مسئله حقوق بشر رو به طور رسمی وارد معادلات بین المللی کنن تا بعدها جنبش‌های دموکراسی خواه در اروپای شرقی مثل لهستان و چکسلواکی از این سند برای اثبات مشروعیت خواسته‌هاشون استفاده بکنن. در نهایت پیمان هلسینکی منجر به کاهش نسبی تنش‌ها و فراهم شدن یه بستر همکاری چند جانبه در اروپا شد. به نظر می رسید سیاست تنش زدایی نیکسون و کیسینجر داشت خوب پیش می رفت. آیا واقعاً دنیای پرآشوب اون روزها کم کم داشت به روزهای صلح و آرامش برمی گشت؟ یا همه این توافقها و همکاریها نوعی آرامش قبل از طوفان بود؟ جنگ سرد واقعاً داشت به آخر می رسید یا نه؟ خیلی زود بهانه‌ای پیدا می‌شد تا به آتیش زیر خاکستر این جنگ دامن بزنه و شعله ورش کنه یا یواش یواش جهان روی آرامش به خودش می‌دید. چیزی که شنیدین قسمت هشتم از پرونده جنگ سرد در پادکست پرچم سفید بود. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.